زمان بهمن ماه 1399 بحث فقه و موضوع بحث ما هم مصلحت. ما نکته ای که اول جلسه دیروز عرض کردیم این بود که آیا فقه شیعه با توجه پیشینه ای که داره و این پیشینه معمولا صدر اسلام برمیگرده به صدر اسلام، یا فرض این بود که به نفع عمل کنن نه به مصلحت، و حضرت امیر بر اساس نص قرآن عمل میکرد و خلفا بر اساس مصالح که خودشون تلقی میکردن مصلحت هست. بین این دو تا بحث این شد که آیا شیعه میراثی در خصوص مصلحت داره یا نداره، و حرفی نو در خصوص عنصر مصلحت داره یا نداره. مسئله عمده ما این شد که مرحوم امام با توجه به این که به هر صورت مصلحت یکی از عناصر جدی در فضای جامعه است و در بحث حکومت و گریزی هم از مصلحت نیست و نمیشه ما حکومتی داشته باشیم و عملا مصلحت سنجی نداشته باشیم، طبیعتا این لزوم بسیار جدی رو احساس کرد. اما کاری که مرحوم امام اجمالا انجام داد اینه که فرآیند مصلحت را بازخوانی کرد، بازنگری کرد و بازسازی کرد. یعنی اجالتا نسبت به مصلحت یک بازخوانی کرد که ما مراد ما از مصلحت چه مصلحتیه، مصلحتی که امروز جریان داره و رایجه چه مصلحتیه، و طبیعتا در این مصلحت بازنگری کرده و در نهایت یک نوع مصلحت معینی که مستند به فقه شیعه است رو بازسازی کرده. لذا میتونیم بگیم مصلحت موجودی که امروزه در فقه شیعه وجود دارد مصلحت بومی خود شیعه هست، مبتنی بر مبانی خود شیعه هست و یک تراث غنی داره. مثل بحث ولایت فقیه که عده‌ای گفتن که ولایت فقیه رو مرحوم امام اولین بار گفته، یا برخی های قدری تخفیف دادن که ولایت فقیه رو مثلا مرحوم نراقی اومده گفته و قبل از ایشون بحث ولایت فقیه مطرح نبود. و حال این که یک نگاه تاریخ شناسانه در تراث آدم به اینجا اولین فقیه اصل غیبت یعنی مرحوم شیخ مفید هم بحث ولایت فقیه رو داشته، و همینطور افراد مختلفی در طول اصل غیبت بحث ولایت فقیه رو داشتن. تراث و بازخوانی تراث از این جهت مؤثره که ما یک مقوله‌ای رو نیومدیم به خاطر ضرورت و اختفاعات جامعه بیم علکی باز تعریف کنیم و به خورد جامعه بدیم، بلکه این مقوله ایست که در فقه شیعه وجود داشته، از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته. نشونش هم اینه که فقهای مختلف در مورد این بحث کردن، استدلال کردن و بسیاری از احکام رو به این مقید و منوط کردن. در این راستا ما از برخی از فقهای شیعه یاد کردیم و در مورد دیدگاه اونا در خصوص مصلحت طبیعتا بازخوانی کردیم که برخی از اونها گذشت و برخی از اونها رو هم امروز عرض میکنم، و چه بسا نقطه اوج و محوریش بحث مرحوم امام باشه که اصلا مرحوم امام چه کاری کرد در این خصوص و اون ایده مرحوم امام در خصوص بحث مصلحت در نظام به تعبیری چیه؟ آیا اون مصلحت مد نظر اهل سنت، مصلحت نظام های مادیه، یا یک مصلحتی است که متناسب با مبانی خودمون و برآمده از مبانی خودمون؟ از جمله فقهایی که بحث مصلحتشون خیلی جدیه و زیاد به بحث مصلحت پرداختن، شاید بشه گفت یه قدری جلودار هست نسبت به این قضیه، مرحوم شهید اول هست که دو بحث کتاب القواعد و الفوائد مباحث مختلفی در این خصوص مطرح کرده. یکی از اینها این بحث، این تعریف مشهور از فقه حکومتیه که حکم حکومتی رو ایشون میگه و الحکم مورد الحکم حکم حکومتی، این حکم حاکم انشاء و اطلاق. یکی اگر این رو بتونه ترجمه کنه یک تشویقی هم شاید داشته باشه. و الحکم انشاء و اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیر مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش. کسی ترجمهش میکنه؟ الیس منکم رجل رشید؟ خیلی خوب، حکم حکومتی اولا اینکه سنخش انشاء اخبار نیست، حکم این کارو بکن، این کارو نکن، یعنی امر و نهی است، نه خبر دادن از این حکم شرعی فلان چیز هست. الحکم و انشاء، حالا انشاء و اطلاق او الزام، اطلاق معنای رهایی، بیخیالی، مجاز بودن، جواز داشتن که از این جهت که انجام نده یا میتونه انجام ندی یا نباید انجام بدی، چنین تعبیری او الزام باید انجام بدین. حالا این الحکم انشاء در مسائل اجتهادی جایی که طبیعتا کار فقیه هست نه کار غیر فقیه، اما غیر از اونم ممکنه مسائل اجتهادی نباشه، مسائل حکومتی باشه، مسائل اداری باشه. خب کی حکم حکومتی صادر میشه؟ ما تقارب المدارک فیها مما یتنازع فی الخصمان، ادله به هم نزدیکه، کار نکنیم چه بشه نشه و حاکم این کار رو انجام بده. چرا انجام بده؟ انشاء و اطلاق لمصالح المعاش، مثلا حکم حکومتی برای مصلحته. اینی که مرحوم امام در عصر حاضر بحث حکم حکومتی رو مطرح کرده و او رو به بحث مصلحت منوط کرده طبیعتا متوقف بر عبارت امام نیست، بلکه شهید اول قرن هشتم همین بحث رو داره و مقید کرده اون رو به بحث طبیعتا مصلحت. این عبارت مشهوری از مرحوم شهید در بحث حکم. عبارت آدرساش هم که هستش دیگه اینجا بالا، قواعد فوائد جلد 1 320 در صفحه 322 باز یک بحثی داره که حالا کاری ندارم با چی اون عبارت قبلش کار ندارم. باقا منافن للمصلحه التي لاجلها شرع نصب الحكام من نظم امور اهل الاسلام، این حالا فلان چیز هر چیزی منافق به مصلحت دارد. مصلحت چیه؟ مصلحتی که به واسطه اون مصلحت شارع حکامو نصب کرده. یعنی چی؟ من نظم امور اهل الاسلام، همین که نظم بدهد امور جامعه رو، این مصلحتی است که شارع به خاطر او احکام جلب کرده. بقیش هم که دیگه این وسط مهم نیست، پس این حکم مقید به مصلحت کرده. یا در بحث قاعده لا ضرر، القاعده الرابعه از ضرر المنفی، اون لا ضرر و حاصلها، حاصل این لا ضرر یا ضرر منفی چیه؟ اون قاعده رابعه چیه؟ انها ترجع الى تحصیل المنافع. لا ضرر یعنی باید منافعت رو تحصیل کنه، او تقریر حال دفع المفاسد، تقریر کند، تثبیت کند منفعت رو قبلی تحصیل کنه، یا تثبیت کند منفعت رو و اینکه مفسده از بین بره، او احتمال خف المفسده، یا اینکه یه کمترین مفسده رو به تعبیری جلب بکنه بین دون. بازم اینا تو بحث قاعده لا ضرر برگشت کرده به این که این برای تحصیل منفعت هست یا دفع مفسده هست، بازم بحث مصلحت که قاعده رو به اون به تعبیری مقید کرده. یا عبارت دیگه، یجوز و عزل الحاکم فی مواضع، حاکم رو در برخی از موارد میشه عزل کرد. کی؟ از ثانی. حالا چند موردشون برمیشه کنه، من فقط قسمت دومش مهم بود و به درد ما میخورد. از ثانی، اذا وجد من هو اکمل من، یا حاکم وجود داره یا حاکم بهتر میاد، خب اینو اولی بندازش کنار. چرا؟ تقریبا للاصلح علی المصلحت. قبلی خب حاکم بود به خاطر اداره جامعه، رفع هرج و مرج، خب مصلحت بود. اما حالا که بهتر شد اونو بذارش کنار، اصلح رو بگیر. بازم بحث مصلحت است و حکم به عدل حاکم رو به تعبیر به این منوط کرده. همیشون داره که حالا اینجا شاید خیلی مفصل باشه و نیازی هم نباشه در موردش بحث کنیم، بحث اینه که آیا به مؤذن، قاضی، نمیدونم اینا پول اجرت بهشون بدیم یا از بیت المال اینا رو تأمین کنیم. چون بین این دو تا میگه خب طبیعتا ما اجرت بهتر است، رزق از بیت المال بهتره، اجرت خوب نیست. بعد استدلال میکنه، تو استدلال هم طبیعتا در موارد متعددی میگوید که این کار به مصلحت، به نفع جامعه اسلامی، به نفع خودشونه و برخی از موارد رو برمیشماره که خیلی هم که الان نیازی بهش نباشه. مهم اینه که ایشون استدلال کرده در بحث اجاره یا بحث رزق از بیت المال ترجیح میدهد رزق را و طبیعتا اونم به مصلحت مقدم میکنه. از جمله مواردی که از مرحوم شهید اول معروف است و شاید ایشون هم یه قدری یه سرفصلی در این خصوص باشه، بعد همون مقاصد خمسه است. در مقاصد خمسه یا مساله خمسه، خب عرض کردیم قبلا که غزالی این بحث رو مطرح کرده و گفته ما 5 تا مصلحت اساسی داریم و این 5 تا مصلحت ملاک در بسیاری از امور شرعی هست و اولین فقیه که در شیعه لااقل حکم میکنه به این قضیه مرحوم شهید اول هست که این عبارت رو از این جهت بسیار تأثیرگذار و مهمه. الوسیلة الرابعه ما هو وصلتون الى حفظ المقاصد الخمسه، اون چیزی که مقدمه است برای حفظ مساله پنجگانه. مساله پنجگانه هم برمیشموره، برای اینجا تعبیر مقاصد داره، حفظ مقاصد خمسه، اما این همون مصلحت است که پایین هم دوباره در مورد مصلحت بودنش توضیح میده. این مساله خمسه چیه؟ نفس، حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب، حفظ مال، التي لن يأت تشريع الا بحفظها. خیلی هم نکته جالبی میگه، هیچ تشریعی نیامد مگر اینکه این 5 تا رو در اون لحاظ کرده، حفظ دین و حفظ دین و نفس و عقل و نسب و مال. فحفظ، حالا این تک تک هم توضیح میده، میگه فحفظ و نفس بالقصاص عبد دیه عبد دفاع. حفظ نفس به این است که ما احکامی رو جعل میکنیم، حکم به قصاص میکنیم، حکم به دیه میکنیم، حکم به دفاع از مرزها میکنیم. چرا؟ چون باید جانها حفظ بماند. حفظ دین بالجهاد و قتل المرتد، جهاد دین رو چون حفظ میکند و توسعه میدهد واجبه، مرتد هم به خاطر اینکه دین رو انکار میکنه قتلش واجبه. بعد مصلحت دین اقتضا میکند که این امور انجام بشه، مثل جهاد و مرتد و این حرفا. مصلحت حفظ عقل، تحریم المسکرات و الحد علیها، چیزایی که عقل رو ظاهر میکنه. حالا زمان گذشته فقط بحث شرب خمر بود یا هر چیزی که مسکره، و زمان حاضر یه قدی اضافه میشه این قضیه به بسیاری از این اعتیادهایی که عملا ذهن رو کلن از بین میبره. اگر شرب خمر یه فایده هم مثلا ممکنه داشته باشه، یه نصف نیمه، اما قرص هایی که وجود داره، توهم زایی هایی که وجود داره، اینا که عقل رو زائل میکند، هیچی، انسان را به خیلی از کارهایی که نمیداند وادار میکنه، خود رو به کشتن میده، دیگران رو به کشتن میده. طبیعتا این مصلحت حفظ عقل هم از این جهت واجبه. مصلحت حفظ نسب یا خانواده، این شاره چیکار کرده؟ تحریم زنا، اتیان ذکران، همجنس بازی، بهائم با حیوانات به قولی ارتباط برقرار کردن. البته ایشون بحث تحریم غزو را هم ذیل حفظ نسب میاره، تهمت ها و رمی به تهمت به نسبت به موارد جنسی و موارد این هم با جز این موارد حفظ نسب میدونه. حالا ولو اینکه شاید به گمان ما بره توی حفظ ارض بره. و حفظ المال، حفظ مسئله حفظ مال به تحریم غصب، سرقت، خیانت، قطع و طریق، حد و تعذیر علیه ها، ولی حد و تعذیر علیه ها. حفظ مال هم به این که آقا کسی غصب کرده، دزدی کرده، خیانت کرده، راه بند آورده، راه رو وسط راه دزدی کرده مثلا، اینا رو میخوام برایش حد قرار داده، هم برایش تعذیر قرار داده. این موارد به تعبیری حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب و حفظ مال. اما وسیله خامسه هم که ایشون داره نقل میکنه غیر از اون بحث وسیله رابعه که میگه مقاصد خمسه هست که همون مقاصد مسائل خمسه باشه، الوسیله الخامسه ما کان مقویا لجلب المصلحه و دفع المفسده و هو القضاء و الدعاوی و البینات. از جمله چیزهایی که در فقهش در موردش بحث جدی شده اون چیزیه که تقویت مصلحت میکند، جلب مصلحت میکند، دفع فساد میکند. اینم لازمه. چیه؟ قضاوت و دعاوی و بینات. اینم یاد مساله عمده و ذلك لعن الاجتماع من زوجات المکلفین و هو مظنة النظام فلا بد من حاتم لذلك و هو شر یا شریعت. طبیعتا جامعه محل درگیریه، اصلا مگه میشه که یاد درگیری باشه؟ همه اختلاف منافع دارن، اختلاف سلیقه دارن و این به دعوا منجر میشه. با یکی باید حلش کنه این رو. شریعت اومده این رو یا به واسطه امام یا واسطه نائب امام یا هرچی ولا بد لها من صائصن، کسی تدبیرش کنه این مشکلات رو. و هو الامام و نوابهی و سیاست و سیاست به القضا و ما یتعلق به بواسطه اینها و به هذه المقاصد و الوسائل تنتظم یا کتب الفقه. اصلا این مقاصدی که فقه به واسطه این نوشته شده، مسئله فقه اینه. حالا این که ما فقه مقاصدی داریم یا نداریم یه نکته مهمیه که عمدتا آقایون انکار میکنن فقه مقاصدی را، که حالا یه قدی جلو طرفیم شاید در موردش هم قدی با هم دیگه صحبت کنیم. آیا اگر مقصد خوب باشد به واسطه مقصد خوب میشود کاری را اجرا کرد یا نه؟ که حالا یه بحث مفصل تری است که محل کلام. البته ما در فقه ما علل و شرایع داریم، اما مقاصد شرع عمدتا مال اهل سنت و ویژگی‌هایی که عمدتا اهل سنت دارن. خیلی خوب، اینم عمدتا دیدگاه مرحوم شهید اول که عرض کردم بسیار مهم و راهگشا در بحث مصلحت. مرحوم شهید، مرحوم صاحب جواهر هم از کساییه که مصلحت رو زیاد به کار برده، حکم حکومتی و فقه حکومتی رو زیاد به کار برده و طبیعتا در این عرصه هم بسیار مؤثره. من فقط برخی از عبارات ایشون رو نقل میکنم و میریم سراغ عبارات امام و اونجا یه قدری بیشتر و بهتر و مناسبتر بدن. مرحوم شهید، مرحوم صاحب جواهر تعبیرش اینه: ما سمعت من النصوص المعتبره وجود الامام. اون چیزی که لاکن رو بگذاریم رو مهم نیست. ان تم الاجماع المذکور فذاک و الا. این بحث جهاد ابتداییه که در جهاد ابتدایی وجود امام رو لحاظ کرده. چون میگه لاکن ان تم الاجماع المذکور مذکور، اگر اجماع برای این که جهاد ابتدایی با فرد حضور امام میسر میشه، خیلی خب اجماع داره میگه کاری نمیشه کرد، پس جهاد ابتدایی در اصل غیبت مجاد نیست. و الا، اما اگر این اجماع یا درست نباشه، امکن المناقشت و فی مناقشه درش جایزه. چرا؟ یعنی که ما بتونیم قائل به جهاد از غیبت هم بشیم. چرا؟ به عموم ولایت الفقیه، به خاطر اینکه ولایت فقیه عمومیت دارد. فی زمن غیبه از شاملت لذالک، وقتی ولایت دارد میشه مگه جنگ ازش برداریم بگیم خود تو همه کارا داری جنگ رو نداشته باشیم. از شاملت لذالک المعتزه دسته تایید میشه به عموم عدله جهاد، طبیعتا فتر جهر و غیره ها اگه اینطور باشه طبیعتا بر عدله دیگه ترجیح داده میشه. و کیفکان فلایت این جهاد الا یعین حول امام، واجب عینی نیست جهاد مگر اینکه امام اونو واجب عینی کنه، به شخص خاصی یا گروه خاصی. چرا؟ لاقتضاء المصلحت الخصوصیت، بخاطر اینکه چرا آقای زید باید بره حتما بجنگه؟ چون یه مصلحتی داره که خودش باشه، وجود اون موضوعیت داره. قول غسول القائمین علی القیام به، اینا که اصلا به درد نمیخورن، فایده ندارن. میگه خب آقا شما گروه فلان هم برید، شما مثلا کسایی که تیاندازیتون بهتره شما هم برید، به شما واجب میکنه. اول دفع الا به اجتماع، اول به اجتماع یعنی نمیتونن انجام بدن. فیعین الامام من یتم و به القیام بذاله، پس امام میگه آجان تو برو، تو واجبه بر تو، بر تو واجب عینی میشه. چرا؟ به خاطر مصلحت، لاقتضاء المصلحت فی الخصوصیت، این مصلحتی درش وجود داره، یا به خاطر اینکه دیگران نمیتونن انجام بدن. پس با مصلحت امام میتواند امری که واجب هست رو به کفایی واجب هست و واجب عینی بکنه. نکته بعدی بحث معادنه یا آتش بسه. میفهمد که این اقتضت المصلحت للاسلام و المسلمین معادنت هم جاهد، اگر مصلحت اسلام و مسلمون ها در آتش بس باشه جایزه، او واجبه، اگر مصلحت باشه حتی واجبه. لکن لا یتولا ذلک الا الامام او من یعذن له بالخصوص، اما معادنه و آتش بس جز دست امام یا کسی که امام منصوب کرده نیست. اما مهمش اینه که معادنه رو به مصلحت اسلام مسلمین مقید کرده. عبارت بعدی، اینم باز خیلی جا به درد میخوره در بحث خودمون هم که باش خیلی بیشتر باش کار داریم، بحث سفیر جنگ. یستفاد الامان للرسول، این امنیت برای پیامرسان ها یا سفرا، این بعید نیست حرف درست باشه. الذي هو مقتضى المصلحه و سیاست، در حوزه سیاست و مصلحت نمیشه سفیر رو کشت، چون به کشی کار خراب میشه، کار به هم میخوره. ضرورت مسیس الحاجه الى ذلك کما بر واضحه، به خاطر اینکه ما اصلا نمیتونیم توی جنگ داشته باشیم، نبرد داشته باشیم، اما یک سفیر و یک پیامرسان جنگ به تعبیری نداشته باشیم. عبارت دیگه ای که از عبارت مرحوم صاحب جوارم بگذرم، این که آیا من بالاخره اسیر دارم چه تعاملی باش بکنم؟ یه خیلی خوب اسیر داریم، یه پولی بگیر آزادش کن، فلان کار بکنه آزادش کن، هرچه ما مصلحته. از قد تکون المصلحت و بیزالک، بعد وقت مصلحت در آزاد کردن اسیره. فکما یجوز للامام المن، همچنان که امام میتواند منت بذاره آزاد کنه، کذالک یجوز للحاکمه بعد فرض مشروعیت حکمه، همچنان که امام میتونه این کارو بکنه برای حاکم هم جایز است، اگه فرض کردیم حاکم به تعبیری مشروعیه. خیلی خوب، از این هم بگذاریم. میخوام برم سراغ بحث مصلحت که مرحوم امام گفتن و ویژگی‌هایی که در مرحوم امام وجود داره. اگه نکته یا سوالی اگر داشته باشید بگید، اگر نه که من برم سراغ مصلحتی که مرحوم امام مطرح میکنه. در مرحوم امام اون چیزی که مرحوم ممتاز میکنه در بحث مصلحت دو سه تا چیزه. نکته اول اینی که مرحوم امام بحث ولایت مطلقه رو با بحث مصلحت پیوند میزنه، میگه خب ولایت مطلقه یعنی چی؟ ولایت عامه، خب ولایت عامه است یعنی هر آن چیزی که فقیه اختیار داره، امام اختیار داره، فقیه اختیار داره. این ولایت عامه است که از قدیم و ایام فقها ها گفتن و نظر مشهور فقها ها هم همینطوره. اما ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه یعنی هر آن اختیاراتی که حاکم اسلامی مشروع برای اداره کردن جامعه خودش بهش نیاز داره و سلام. حالا حکم اولیه، ثانویه، حکم ایناش دیگه مهم نیست، مهمش اینه که امام این حاکم این اختیار رو داره، اما این اختیار مقید هست به مصلحت. لذا ولایت فقیه، یک ولایت مطلقه فقیه، یکی از مقومات اصلیش بحث مصلحته. این نکته اول مرحوم امام هست. نکته دوم مرحوم امام بحث مجمع تشکیل مصلحته، که امام یک نهادی رو به نام مصلحت ایجاد کرده و در اونجا چند تا چیز مد نظرش بوده. بحث اول بحث دفع نزاع بین مجلس و شورای نگهبان، مجلس یه حکمی رو میداد، مرحوم امام اوائل به شورای نگهبان نامه داد که شما خودتون قبل از اینکه این کار مطرح بشه مصلحت رو در نظر بگیرید، زمان و مکان رو در نظر بگیرید، خدمت شما عرض کنم که موضوع شناسی درگیر بکنید و حکم بکنید و سلام. اگه شما این کار رو بکنید مجتهد دیگه نیاز به چیز دیگه نداره. اما یا شورای نگهبان این کار رو انجام نداده یا احساس میکرده در وظایفش نیست. مثلا امروز شورای نگهبان با وجود مجمع تشکیل مصلحت نظام بحثش مصلحت اندیشی نیست، بنابراین اینکه شورای نگهبان حکم را بدهند، حکمی که واقعی به نظرشون میرسه باید انجام بشه، حالا مطابق مصلحت هست یا نیست اون دیگه به شورای نگهبان الان کاری نداره، اونو واگذار کردن به مجمع تشکیل مصلحت که اونا مصلحت سنجی کنن. خب حالا مگر مجمع تشکیل مصلحت چی کار است که مصلحت سنجی کنه؟ اصلا مگه مصلحت نظام، مگه بوده مجمع تشکیل مصلحت ما چنین چیزی مگه داریم؟ اون چیزی که ما داریم، چون که عبارات رو هم با هم دیگه الان مرور کردیم و روز گذشته هم مرور کردیم، حاکم میتونه این کار انجام بده، حاکم میتونه به واسطه مصلحت فلان کار انجام بده فلان کار انجام نده. اما امام آمده است این وظیفه خودش رو یه قدری به صورت عینی تفویض کرده به یک گروهی، این گروه بیان بر اساس مصلحت کار رو انجام بدن. البته سند مشروعیت این کار امضای معصوم یا فقیه خواهد بود. اگر معصوم یا فقیه تایید کنن که این مصلحت هست انجام میشه، اما اگر تایید نکنن طبیعتا انجام نخواهد شد. چیزی که حالا اجمالا دارم عرض میکنم برای وقت های قضی بیشتر محل کلام خواهد شد، اینی که مصلحت اهل سنت عمدتا دفت حاکمه، اما حاکمی که ضرورتا فقیه نیست، حاکمی که ضرورتا احکام رو نمیشناسه، کنارش دور مفتی قرار میده که او بیاد کار انجام بده. اما در بعضی جهتی دیگه مصلحت ملزمه نیست، مصلحتی که الان دیگه باید انجام بدیم وگرنه جامعه به مشکل میخوره، نظام به هوا میره، این بر عهده به تبیر توی اهل سنت به عهده فقیه. اما در فقه شیعه که حالا در این که چی کسی متصدیش از بحث خواهیم کرد، اما چند تا نکته وجود داره. نکته اول که این مصلحت مصلحت ملزمه است نه مصلحت غیر ملزمه، که من دلم میخواد اگه اینطور بشه بهتره، اگر اونطوری بود خوب میشد، مساله خودخوانده. نکته دوم مصلحت در فقه شیعه از سوی فقیه حاکم صورت میگیره، پس هم مصلحت ملزمه هست و هم مصلحت تشخیص داده شده از سوی فقیه حاکم هست. لذا نمیتونیم بگیم اگر مثلا فلان حاکم گفت که جلسه گذشته قدی گفتم که خلیفه دوم گفت متعه حرام است، من میگم حلاله. این گونه نیست که کار هر کسی باشد بیاد حکم دست بزنه یا این حکم. اما مهمش اینه که اگه مصلحت ملزمه بود، مصلحتی که چاره جز ازش نیست بود، اونم به تشخیص فقیه، اونم تشخیص فقیه حاکم قابل اجراه. اما غیر از این باشه که معلوم نیست، چون بلا سنگ و سنگ بند نمیشه هر کسی بگه آقا من به نظرم مصلحت اینه، اون که بگه به نظرم مصلحت اونه. این میگه آقا مصلحت ما در صلح با آمریکا، میگه مصلحت ما در جنگ با آمریکا. خب کی باید بگه؟ قطعا فقیه حاکم که ما گفتیم مدیر مدبر شایسته، زمان شناس، موضوع شناس، طبیعتا اون باید این کار رو انجام بده. مرحوم امام این فرایند رو به چند مورد اشاره میکنه. مرحوم امام اون چیزی که اومده به بحث ولایت مطلقه منجر شد، شاید اون نامه‌ای بود که آقای مبادی که شما را میرم عرض میکنم، نامه‌ای بود که وزیر کار ارائه کرد. وزیر کار آقای دارم آقای تقدیر داده که دولت چقدر اختیار داره در اینکه کارها رو پیش ببره. یه وقتیه که دولت در محدوده شرعیات و در محدوده امور فرعی شرعی میتونه کار انجام بده، یه وقتیه نه فراتر از این. مرحوم امام در برخی از موارد یه دفعه حکم میکرده که به صورت عادی ذیل شریعت نیست. مثلا در بحث قانون کار، خب مرحوم امام میفرماد که اگر حکومت تشخیص بده که این قانون به نفع کشور نیست، با اینکه اون قرارداد خود حکومت بسته، اما میاد حکومت میتواند قراردادی خودش بسته یک طرفه بدون جلب رضایت طرف مقابل از این معامله به هم بزنه. خب آقایون همون زمان اشکال کردن که اینطور باشه دیگه سنگ سنگ بند نمیشه. ما قایه عفو بالعقود داریم. عفو بالعقود دلیل حاکمه در بحث معاملات و لزوم معاملاته. چطور میشه شما این رو به هم بزنید و بگی جایزه؟ مرحوم امام اینها رو عمدتا با بحث مصلحت تمام میکنه. که حالا مگه قرار مثال بزنم واضح تر بشه، مثلا فرض کنید که ما امروز یه قرارداد می‌بندیم با فلان کس که آقا جاده رو مثلا فرض کنید فلان جاده رو اینجا تا فلان جا بذار با این مقدار پول. طرف هم شروع میکنه، بعد از مدتی معلوم میشه اون منطقه مناسب نیست، مثلا محل ریزش سنگ، مثلا ممکنه زمینش خالی بشه، میگه به نفعش نیست. اون طرف مقابل میگه من این حرفا رو نمیفهمم، تو قرارداد بستین باید هم پولشو بدیم من تا آخر انجام بدم. اگه عفو العقود باشه، معلومه ما میگه اشکال نداره، شما بیا قرارداد رو یک طرف خودت خرابش کن، بگو آقا جان چون مصلحت کشور اسلامی نیست قرارداد لغو. اون طرف پول داده، میگه اشکال نداره، خسارتش رو جبران کن، پول خسارتش رو بهش بده. اما طبق روال این قرارداد ملغاه. این غیر از بحث تأکید بر عفو العقود هست که طبیعتا این رو باش محوریت دارد. تعبیر مرحوم امام شاید اینجا اینه که این دقیقا باید اینجا نیست که اینجا دیگه هم هست. اما دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده از آنان را بگیرد. امکانات دولتی در جمیع و این جالیست در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار گفته شد ندارد و به تعبیرش میگم بینا به حکومته. یا اون نکته‌ای که مرحوم امام به مرحوم اعظم رهبری گفتند که ایشون گفته آقا حکومت اختیارش در محدوده فروعات شرعیه، اون سال 66 الازار اشتباه نمی کنم، و مرحوم امام گفتن نه مصلحت یه جوریه که شما می توانید به واسطه مصلحت مسجد را وسط خیابون خراب بکنید. مسجدی وسط خیابون قرار گرفته و عملا به واسطه این مسجد رفت و آمدها مشکل دار میشه. نمیدونم تمام داره که مثلا خیابون کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است، منزل را خراب بکنیم یا حریم آن است باید خرابش کنیم. اینها در چارچوب احکام فرعیه نیست، همون باید انجام بدیم. حالا امام موارد متعددی رو برمی‌شماره که نمی‌خوام وارد اینا بشم. بحث اعتیاد، اعتیاد مگر کیفیت اشکال داره؟ مگه طرف فرض مگر میخواد قرص چی ما مثلا میخواد تریاک مثلا بکشه یا بخوره؟ تریاک یعنی تریاک یعنی پادزر، چه اشکال داره؟ اصلا فرضم کنید که مثلا اشکال شرعی داشته باشه، حالا کی گفته حاکم با جلوشو بگیره؟ همون میبینیم که نه، حاکم اگه این کارو نکنه مملکت به صورت امورش به هوا میره. یا بحث مثلا فرض کنید که مهریه، خب مهریه رو میگم مثلا بالای 100 تا دیگه نمیگیرن. آقا مهریه که نباشه شهر مقید بکنه، اما میگه آقا من الان این کاری کردم چون توی زندان آن پر شد از زندانی مهریه. قانون خوبی برای خانومات، بعضی از خانومات رو استفاده میکنن و سریع ازدواج کردن، عقد کردن، مهریه اجرا میذارن، نوار کاتبی میکنن. شاره میگه اگه این طور هست لذا مصلحت رو قرار میدیم به این که چیکار کنن، این رو جلوشو بگیرن، بیش از این مقدار رو مهریه رو نتونن. اما اون چیزی که مرحوم امام در نهایت اون رو عبارت مرحوم امام رو بخونم، حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، میتواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند، مثلا فرض کنید زمان کرونا بسیار از موارد حکومت تعطیلش کرده، و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که بدون رفع بدون آن تخریب، رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در مواردی که در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، این نکته مهمه دیگه، این را یک جانبه لغو کند. می تواند هر امری را چه عبادی چه غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است، البته مادامی که چنین است جلوگیری کند. میتواند از حج نمیدونم جلوگیری کنه در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، البته موقته به خاطر اینکه مهم و مصلحت اسلام جامعه اسلامیه، هر مقدار که مصلحت بود انجام میده. من عبارت شاید اون عبارت، این عبارت فکر کنم در خصوص های منتظری هم فکر میکنم، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ایست که مقاومت مقابل آنها ممکن است. اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و ندور زیر سال ببرد و اسلام آمریکایی متکبرین مستکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار پیروز گرداند. لذا مصلحت نظام و مردم نکته مهمی است که میتونه در جای مختلف تاثیرگذار باشه. این که حالا مصلحت نظام چیه و اینکه چرا مرحوم امام مجمع تشکیل مصلحت رو مطرح کردن و حال این که مجمع تشکیل مصلحت نظام یعنی به تعبیری قرار گرفتن در قبال حکم شرعی، حکم شرعی میگه آقا این کار مجاز نیست، اما از این طرف به واسطه اداره کشور، به واسطه افتن نظام، به واسطه میگن اشکال نداره، جایزه و باید انجام به تعبیری بشه. آیا این میتواند مجمع تشکیل در قبال حکم شرع قرار بگیره؟ میتونه حکم شرع رو نقض کنه؟ که مختصر عرض میکنم که نقض نمی کنه به خاطر اینکه این مصلحت مستند به ولی فقیه هست، یعنی ولی فقیه افرادی را نقض میکند که اینها بیان به نیابت از ایشون حکمی را بر اساس مصلحت تغییر بدن از حکم اولی به ثانوی، از مثلا حرمت به جواد یا برعکسش. طبیعتا اگر ولی فقیه سر کار باشه و کار رو تایید بکنه و او رو به مصلحت مقید بکند، طبیعتا این کار بر اساس مصلحت نه فقط جایزه بلکه لازمه. چرا؟ چون بالا خوندیم، یه مفصل خوندیم که مصلحت رو فقیه حاکم میتواند تغییر بدهد، بر اساس مصلحت میتواند ببخشد حکم رو تغییر بدهد. این هم این کار میکنه. حالا یه وقتی فقیه حاکم خودش به شخصه و مستقلا این کار رو میکنه، یه وقتی میگه نه حالا مسائل حکومتی زیاده، من وقت ندارم، تخصصهای مختص به خودشون میخواد، این افراد به نیابت من بیان انجام بدن و من تنفیذ میکنم. اون چیزی که مصالح رو اون وقت تنفیذ میکنه و تجویز میکنه، عمدتا بحث تنفیذ حاکم و ولی فقیه، نه تنفیذ، نه صرف وجود مصلحت سنجی افرادی که توی مثلا مجلس تشکیل مصلحت نشستن. عبارت مرحوم هم که بقیهش هم نخوندم چون یه قضیه با بقیه موارد دیگه هم یه جور تداخل داشت و شبیه همون بود، خیلی حرف اضافه و عجیب غریبی نبود. این بحث خلاصه ای از پیشینه و تراث مصلحت که ما در فقه شیعه داشتیم داریم و مرحوم امام بر اساس منطق فقه شیعه یه الگوی بومی از مصلحت رو ارائه کرد و بر اساس همین مصلحت دو تا کار اساسی انجام داد. یک، بحث ایجاد نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت که سازوکار ساختاری حکومت، و نقطه دوم بحث ولایت مطلقه فقیه که ولایت مطلقه هم مقید به بحث به تعبیر مصلحت است و در حکومت هم بسیار تاثیرگذاره. خیلی خب، این تقریبا خلاصه‌ای از بحث مصلحت بود که سعی کردم خیلی مختصرتر پیشینش رو بگم و شأن نزول مصلحت رو با هم دیگه بدونیم. انشاءالله فردا خدا بخواد بحث ماهیت مصلحت رو با هم دیگه انشاءالله مرور میکنیم. البته کتاب و فایلش هم پیش خدمت دوستان هست و ای کاش دوستان یه مطالعه هم بکنن و یه قضی بیشتر در بعد حضور داشته باشن و اشکال بکنن تا اینکه وقتی قدری عمیق‌تر و جدی‌تر بشه. چون من میدونم اون چیزی که خودم میدونم، اما شما اگه تا سوال نکنید من نمیدونم شما چه چیزی را نمیدونید. اگه نکته‌ای باشه من در خدمتم، اگه نه بذاریم بخشش برای انشاءالله فردا.
ممنون استاد، دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده.